پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. انشاءالله خداوند دلهامونو به نور قرآن و معارف اهل بیت منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کن. عنوان بحث ما این شبها سبک زندگی امام حسین علیه السلام بود. عرض کردیم زندگی اهل بیت، زندگی ابا عبدالله علیه السلام شاید بشه به سه بخش تقسیم بشه. یک بخش و یک قسمت از زندگی اون بزرگواران، حیات اون بزرگواران اختصاصاتی است که ویژه خود اونهاست، مثل اینکه اینها معصومند، علم غیب دارند، علمشون لدنی است، نزد کسی درس نخواندند، استادی از افراد بشر عادی ندارن، هر امامی از امام قبل علوم رو فرا گرفته. خب ما با این بخش کاری نداریم. بخش دوم بخش فرهنگ زمانه و رسوم زندگی هر امامه، اونم شاید خیلی قابل الگوبرداری نباشه. مثلا مرکب اون زمان با امروز فرق میکنه، لباس اون زمان با امروز فرق میکنه، وسائل خانه تفاوت داره. ما حتی زندگی اهل بیت رو که میبینیم، مثلا میبینیم لباس زمان امام صادق با امیرالمومنین متفاوته. حتی اگر کسی مثل سفیان سوری وقتی اعتراض کرد به امام صادق که چرا لباس شما با لباس امیرالمومنین فرق میکنه، آقا فهمدن زمان فرق میکنه، 100 سال گذشته، اون زمان لباس وصله‌دار معمول بوده، الان نیست. طبیعتاً بحث ما روی این موارد بومی و رسوم و فرهنگ زمانه و زندگی که مربوط به این جور مسائل هم هست نیست. اما بخش سوم اصول اخلاقی اعتقادی، اصول زندگی است که اینا زمان بر نیست. خدا به پیغمبر گرامی اسلام می‌فرماید ادریس رو ازش یاد کن. ادریس چه زمانی بوده؟ خیلی قبل، چند هزار سال قبل از پیغمبر ماست. از چی ادریس یاد کنم؟ از اینکه صداقت داشت. و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا. نمیگه لباسشو، نمیگه نوع زندگیشون، از صداقتش. و اذکر فی الکتاب اسماعیل، پیامبر از حضرت اسماعیل یاد کن، الگو بگیر. چه بخشیشو؟ صادق الوعد بوده، خوش قول بوده. پیامبر از انبیاء گذشته صبرشونو، فصبر کما صبر اولو العزم. اینا رو میگن اصول اخلاقی که خدا به پیغمبرم تو قرآن میفرماید به اینا اقتدا کن. با اینکه میدونید پیامبر از همه انبیاء بالاتره، در این حال خدا میفرماید اولئک الذین هداهم الله، پیغمبرایی که قبل از تو بودن هدایت شده بودن، اصول اخلاقی رو در زندگیشون پررنگ بوده، فبه هداهم اقتده، نه به خودشون، نه به زندگی شخصیشون، به هداهم، به اون جنبه های هدایتیشون اقتدا کن، از اینها الگو بگیر. در مورد اهل بیت عصمت و طهارت هم همین عزیزان. دیشبم گفتم امام حسین امام ما، معموم مأموم باید امامو یاری کنه. مگه نمیگیم ونصر من نصره؟ مگه نفرمود هل من ناصر ینصرونی؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید منو یاری کنید. با چی؟ مثلا ما مثل حضرت امیر لباس وستدار بپوشیم، نان محکمی که رو زانو گاهی نمیشکست، حضرت اینطوری نانای محکم مصرف میکرد. مصرف ایشون از لباس دنیا و از غذای دنیا به حد اقل بود. آیا این منظوره؟ نه، خودش فرمود اعینونی به ورعن و اجتدا و اجتهادن و افافن و صداد، منو با تقواتون، با افتتون، با عمل کردتون یاری کنید. منظور ما از بحث سبک زندگی اینه که چگونه میتونیم زندگی امام حسین و اهل بیت رو امروز تو زندگیمون پیاده کنیم. بحث ما سبک زندگی امام حسین. سومین مطلب، چون دو تا رو شبای قبل گفتیم، خدا ترسی و حریت رو گفتیم، امشب بحثمون روی صفت گذشت و عفو. یکی از چیزایی که از زندگی اهل بیت و امام حسین درس میگیریم و این کلیدیه. چرا؟ العفو و تاج المکارم. همه کرامت ها اخلاق رو ردیف کنید، تاجش عفو، گذشت. اینی که تو زندگیش گذشت نیست کینه داره، گذشت نیست قهر میکنه، گذشت نیست فحش میده، گذشت نیست دست به قتل میزنه. عفو و گذشت. من امشب یه فرصتی کردم آیات قرآن رو پیرامون این بحث ببینم، خیلی عجیبه. دو سه تا آیه براتون میخونم، تقاضای من این حواستون به من باشه، دقت بفرمایید. دو سه تا آیه براتون بخونم ببینید نقش آیات قرآن در بیان این بحث عفو چگونه است. یه مقداری میخوام این بحث رو کاربردی امشب برای شما باز کنم. ببینید، یکیش سوره تغابنه. سوره تغابن میفرماید آقایون، بعضی وقتا زن و بچه‌تون دشمن شما میشن. اتفاق میفته، خدا نیاره انشاءالله چنین روزی رو، ولی بعضی افراد زنشون دشمنشونه، بیدینه، بیتقواست، اولاد نابابه، صالح نیست. وقتی مسلمونا از مکه میخواستن هجرت کنن به مدینه، بعضی زنا نمیذاشتن. قرآن کریم میفرماید ان من اول ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. این زنی که نمیذاره تو هجرت کنی، دنبال پیغمبر بری، جهاد کنی، این اولادی که جلو رشد تو بابا رو میگیره، این دشمنه. ولی خب حالا چیکارش کنیم؟ میگه ها، اگر اینا پشیمون شدن بعدن اومدن پیش شما، سه تا کار بکنید: و ان تعفو، ببخشیدشون، و تصفحو، سرزنششون نکنید، به روشون نیارید، و تقفرو، بپوشونید، اصلا بهشون نگید شما بودید مانع ما شدید. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. چقدر این آیه قشنگه، کاش که این آیه رو بنویسن تو ادارات ما، تو مدارس ما. سه تا کار بکنید: تعفو، تصفحو، تقف. اینا با هم فرق میکنه. یه وقت شما به یکی میگی ازت گذشتم، یه وقت میگی گذشتم چیزی هم بد نمیگم، یه وقت میگی گذشتم یادمم رفت، فراموشت کردم. گذشتن رو میگن عف، بروش نیاری میگن صفح، یادت بره میگن غفران. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. این یک آیه. آیه دوم که کاش این آیه رو اونجایی که مرکز دعوا و نزاع بنویسن، مثل کلانتری ها، مثل دادگاه ها. چقدر این آیه قشنگه. آیه سوره نوره، میفرماید ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. شما نمیخواید خدا شما رو ببخشه؟ اگه نمیخواید پس سر شب و جمعه میگید اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم. پس چرا میگید ربنا اغفر لنا؟ چرا همتون شب احیا میگید الهی العف العف؟ این سوال میکنه خدا و علا، خدا میپرسه علا توهبون، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ اگه دوست دارید خدا شما رو ببخشه قبلش یه کاری بکنید. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. لذا وقتی پیغمبر گرامی اسلام مبعوث شد، خدا سه تا دستور بهش داد که من روایت دیدم از امام صادق فرمود این سه تا دستور که را نازل شد خیلی پیغمبر خلاصه به قول خودمون تو هم رفت، فکر افتاد. جبرئیل رو صدا زد گفت برادرم جبرئیل این کارا خیلی سخته، من توی جامعه‌ای مبعوث شدم که همه مخالف منن، حالا دستور چیه؟ میدونید شما تو مکه 13 سال جهاد نبود، جهاد تو مدینه بود، تو مکه دستور جهاد نبود. پیغمبر میخوای موفق بشی سه تا کار بکن: یک خذ العفو ببخش، دو وامر بالعرف آگاهی بده. بعض وقته که خطاکاره یکی ناآگاهه، ناآگاه ها رو آگاهی بده، خطاکارا رو ببخش. اونا هم که تعطیلن، بعضیا تعطیلن، خیلی نه خطاکاره نه ناآگاهه، نمیگیره، کشش نداره، گیر فکری داره. اونا رو چی و اعرض عن الجاهلین، اینا رو سر به سرشون نذار، بذار حرفشون رو بزنن برن، اینا نه مسلمون میشن نه مخالف تو هستن، کشش ندارن. اینایی که مقابل تو میستن سه دستن: یا خطاکارن یا ناآگاهن یا تعطیل. اگه خطاکاره چکار کن؟ ببخش، خذ العفو. اگر ناآگاه وامر بالعرف، یادش بده گاهی بلد نیستن. اگر کشش نداره، قرآن میفرماید و اعرض عن الجاهلین. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر کاشف القطا، من سر قبر ایشون رفتم، یه وقت نجف رفتید یه اتاقیه خارج از حرم قبر ایشون اونجا، خیلی مرد بزرگی بود، منبر میرفت صحبت میکرد، مردم رو نصیحت میکرد، به فقرا خیلی کمک میکرد، مدرس بود، استاد بود، مرجع بود، بسیار مرد بزرگی بود. همینقدر تو پرانتز اینو بگم، ایشون وقتی اومد تهران، میخوام کمک به مردم رو بگم، رفت دیدن یه عده از بازاریا، دیدن فلان تاجر، تاجرای متدین، بازاریا گفتن آقای کاشف القطا بازدید ما نمیای. گفت چرا، میام بازار بازدیدتون. همه مغازه ها رو آماده کردن که ایشون بیاد بازدیدشون. وقتی وارد بازار شد، اون حاجی میگفت بیا مغازه من، این میگفت بیا مغازه من، میکشیدنش قدم شما بارکه، عباشو برداشت انداخت وسط بازار نشست. گفت تو اون مغازه میام که بیشتر پول بده مال فقرا، هر که بیشتر داد اول تو مغازه اون میام. حالا رو کم کردن بود، روی اعتقاد بود، یکی گفت 10,000، یکی گفت 20,000، یکی گفت تا 20,000 میدی من 30,000. اونقدر پول آوردن که تمام فقرای تهران رو تأمین کرد. یه چنین آدمیه شیخ جعفر کبیر کاشف القطا. تو مسجد اصفهان نماز میخوند، یه سهم ساداتی براش آوردن، سیدا رو خبر کرد، سیدای فقیر رو توزیع کرد، سهم سادات رو توزیع کرد، به هر کسی یه مقداری داد، تمام شد. آماده نماز که شد، یک سید عصبانی که میگم اعرض عن الجاهلین معناش اینه، ناراحت خشمگین، اومد گفت شیخ، شون سید نبوده، شیخ جعفره، سهم منو از پول جدم بده، پول جدم پیشت هست بده. گفت آقا جون دیر رسیدی، تموم شد، تمام شد. آب دهان پرتاب کرد به صورت مرحوم کاشف القطا، محاسن بلندی داشت، رو صورت کاشف القطا آب دهان رو ریشاش پرتاب کرد. مریدا تو مسجد نشستن، یه مرتبه موضع گرفتن، گفت تکان نخورید، عباشو در آورد، هنوز این آب دهان رو صورتش بود، گفت هر کی شیخو دوست داره کمک کنه. افتاد تو صفای نماز، یه پول انبوهی جمع کرد برای این سیدو بهش داد و صورتش هم تمیز کرد و ایستاد به نماز. اون شد مرید، دلو درگیری هم گرفته شد. این خیلی آدم میخواد، خیلی توان میخواد، خیلی مردانگی میخواد، یه کسی در این مرحله این گونه. خب این اخلاق ائمه ما بوده، اخلاق امام حسین بوده. یکی از این نویسندگان آلمانی یه قصه نقل میکنه، من امشب تو آثار ایشون دیدم، بعد رفتم دیدم تو منابع ما هم هست، یعنی ایشون از خودش درست نکرده، توی یکی از منابع ما هست که روز عاشورا ابا عبدالله علیه السلام، چون میدونید امام حسین غیر از این که کربلا رو مدیریت میکرده، گاهی هم خودش وسط کار میمده میدان میجنگیده. اینطور نبوده که آخرین نفر بیاد، گاهی وقتی بدن قاسم رو زمین بود اومد جنگید، گاهی به کمک بعضی از افراد رفته. ایشون میگه یه کسی آمده بود میدان روز عاشورا به نام تمیم ابن قحطبه، مال شام بود، خیلی درشت هیکل بود، خیلی قوی بود، رشید بود، چون شامی بود خیلی هم نمیشناخت این خاندان رو. شامی ها در سپاه کربلا کم بودن، از جمله ایشون مبارز میطلبید، خود ابا عبدالله رفت به جنگش. ایشون نقل میکند تو این کتاب، دیدم تو منابع ما هم هست، تو همون درگیری اول شجاعت امام حسین عجیبه، اصلا قابل وصف نیست. به قول اون شاعر میگه وقتی میزد به دشمن، دشمن رو یه نفر میدید، ولی اونا هر عضوش رو یه لشکر میدیدن. تو گودی قتلگام تکی جرأت نکرد کسی بره سراغش، ولذا اختلاف سر امام حسین رو کی برید؟ اختلاف تو مقاتل، که قاتل کسی که سر رو جدا کرد، سنان گفتن، عرض میکنم شمر گفتن، شخص دیگری گفتن، به دلیل اینکه متعدد حمله کردن. خیلی ابا عبدالله شجاعه، همون حمله اول ابا عبدالله زد پاهای این قد شد، افتاد رو زمین. تا افتاد رو زمین خب اینجور مقاتی رو خلاص میزنن. آقا اومد بالا سرش، شروع کرد التماس کرد، گوه آقا منو نکشید، من نمیدونستم قدرت شما، اجازه بدید منو برگردونن. آقا شمشیر رو غلاف کرد، فریاد زد بیاید ابن قحطبه رو ببرید. یه چند نفر آمدن زیر بغلاشو گرفتن و بردنش پشت لشکر. این گذشت تو زندگی اهل بیت، کربلا هم نمونشه، نسبت به هور، نسبت به زهیر. منتها برادران خواهران، من اونی که میخوام بیشتر روش تاکید کنم، دقت کنید این نکته رو، چون میپرسن از ما، میگن آقا کجا بگذاریم کجا نگذاریم. اینا دقت کنید، بعضی جاها جای گذشت نیست، سه جا نباید گذشت، سه جا نباید گذشت، حالا میگم، یه جا باید گذشت. این چارتا رو امشب گوش بدید، چون خلط میشه گاهی اینا. بعضیا گذشت رو در جایی که نیست اعمال میکنن، و بعضیا جایی که جای گذشته فکر میکنن باید مقاومت کنن. این چهار محور و اون جایی که جای گذشت هست کجاست، اون سه جایی که جای گذشت نیست. عزیزان، جای گذشت تو مسائل شخصی است. شخص شما به توهین شد، مثل کاشف القطاع بگذر، شخص شما به جسارت شد. اگر مسئله شخصی است، رسول گرامی اسلام، اهل بیت ما، فراوان تو تاریخشون نگاه کنید، اینجور موقعا میگذشت. یه آیه تو قرآن خیلی آیه عجیبی، سوره آل عمران، میفرماید هر که میخواد تون بره بهشت، چون بهشت بعضیا تون میرن، بعضیا یواش میرن، بعضی هم که اصلا نمیرن. اونایی که تون میرن، تون رفتن هم چند جوره. تو روایت دارد بعضی ها کل برق الخاطف، به سرعت برق، حالا دیگه مثال برق و نور اون موقع بیشترین سرعت بوده، مثال زدن به سرعت برق. بعضی ها دارد که عدول فرس، مثل دویدن اسب، اینم تنده. ولی نه، بعضی ها عادی میرن، یواش میرن، بعضی ها اذیت میشن، بعضی روایات دارد معطل میشن. برادران عزیز، خواهران گرامی، روایت داریم اگر میخواید به بهشت زود برسید، سرعت بگیرید، راهش اینه: سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اول تقوا داشته باشید، دو و بعد میفرماید انفاق کنید. اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء، داری و نداری انفاق کن. سه والکاظمین الغیظ، خشمتو کنترل کن. والعافین عن الناس، از مردم بگذر. والله يحب المحسنین، آقا اینی که ازدواج کردی میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه خانومت یه خطا کرد، اول خشمتو کنترل کن، بعد ببخش، شبم که میای خونه هدیه براش بگیر. خیلی مرد میخواد این، خیلی مرد میخواد، میگه خیلی زرنگ باشم به روش نیارم، هم ببخشم، هم هیچی نگم، هم یه کادو هم بخرم. وقت دعواها تموم میشه، طلاقا تموم میشه. والکاظمین آیه قرآن دیگه. من بذار قصه شو اصلا براتون بگم که از خودم نگفته باشه. داشت آب میریخ رو دست امام سجاد، از این ظرفای فلزی بود، ابریق بهش میگن، مثل این گلابدونا هست، اینا نوکای تیزی هم داره. داشت آب میریخ دستش، ظرف رها شد رو سر امام، خون جاری شد. خب طبیعتا وقتی این اتفاق بیفته، خون جاری بشه، آبم ریخته، خون و مخصن کسی وسواس هم داشته باشه، این موقع حالا ائمه ما همیشه با وسواس و وسواسی مبارزه میکردن. خب ما فکر کنید داره فرزند شما، غلام شما، خدمتکار شما آب میریزه، دست خیس، ظرف رها بشه، خون جاری، آب و خون و ظرف و لباس و هر که باشه از کوره در میره. منتها این زرنگ بود، فوراً گفت والکاظمین الغیظ. آقا فرمود خشم ما کنترل کرد. والعافین عن الناس، فرمود بخشیدمت. والله یحب المحسنین، فرمود آزادت کردم. یعنی ستاش پشت سر هم. آیه بلد بود، آدم بلد باشه به جاش آیه بخونه، یه وقتی نه اینجا برگردیم مثلا بگه اوزن للذین یقاتلون، یا آیه قتلی چیزی. خب این نه، این بلد بود. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسن. آقایون عفو تو مسائل شخصیه مثل این مورد، اما اون سه جایی که نباید گذشت دقت کنید. یک، اشتباهی متوجه نشید از فردا یقه مردم بگید فلانی گفته نباید گذشت. ببینید جاش اینجاست، فرمود العفو عن المقر لا عن المصر. اول جایی که نباید گذشت از کسیه که خطا میکنه، پر روی هم میکنه، میگه بازم میکنم، بازم تکتو، این نبایدش گذشت، پر روه. عف از مقر یعنی اقرار میکنه، میگه اشتباه کرده، نه از مصر، کسی که اصرار میکنه. تو جنگ بدر اومد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، یک کسی اسیر شده بود، گفت یا رسول الله زن دارم، بچه دارم، اشتباه کردم، نفهمیدم. مقر دیگه، حضرت ازش گذشت، فرمود عفت کردم. حکم اعدام بود، کشتن بود، ولی آزادت کردم، عفت کردم، برو به شرط اینکه دیگه تو جنگا نیایی. تو جنگ احد اول از همه اومد، وارد جنگ شد، دستگیر شد، آوردنش خدمت پیغمبر گرامی اسلام. تا اومد روزه شروع کنه خوندن که زن دارم و بچه دارم، پیغمبر فرمود اینو بکشیدش، این فایده نداره دیگه. بعد فرمود المؤمن لا یلدق من جهر مرتين، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. خود همین امام حسین مظهر رحمته، اما صبح عاشورا ایستاده مقابل خیمه ها، گودال کنده پشت خیمه ها، آتش رفته تو گودال، دشمن نتونه نفوذ کنه. یه خبیثی به نام عبدالله ابن حوزه اومد نگاه کرد، گفت حسین صبر کن، ما تو رو میکشیم، به قتل میرسونیم، العیاذ بالله، الا تعبیره و من دهانم نمیچرخه بگم، آتش جهنم در انتظار توست. قبل از آنی که اون آتش بیاد، خودت آتش شروع کرد شماتت، سرزنش. آقا فرمود اللهم حوزه به نار، این نباید طول بکشه، خدایا به همین آتش بگیرش. اسبش لیس خورد، افتاد تو همون آتش. صبح عاشورا قبل از اینکه درگیری شروع بشه به درک واصل شد. این ببینید مصره. اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، آقا یک یاری دارد به نام معل ابن خنیس، آدم خوبی بود، متدین بود، صاحب کتاب و نوشتار بود، فرماندار خبیث مدینه به نام داوود ابن علی ایشونو دستگیر کرد. امام صادق پیغام داد، فرمود داوود ابن علی معلا رو آزادش کنید. گفت آزاد نمی کنیم، می کشیمش. آقا فرمود اگر اینو بکشی نفرینت میکنه. گفت نفرین کنید، مگه نفرین شما اثر داره؟ مسخره کرد. معل ابن خنیس اعدام شد، شهید شد. خبر شهادتش به امام صادق رسید. راوی حدیث میگه من خدمت آقا بودم، تا گفتیم آقا داوود ابن علی حکم شما رو تمسخر کرد، معل ابن خنیس رو به شهادت رسون، آقا رفت به سجده. فقط ما میشنیدیم هی میگه العجل العجل، خدایا زود زود، تأخیر نیفته. آقا هنوز به سجده بود، صدای گریه از خانه داوود ابن علی بلند شد، گفتن خفه شده. یک مرتبه گلوش گرفت، رنگش سیاه شد، به درک واصل شد. این میشود عدم گذشت. یه وقتی کسی ما داریم، دیشبم گفتم تو کشور کسایی که مملکت رو به هم ریختن هنوزم میگن حق با ماست، جای عف نداره. العف مع العف عند المقر، اگه اومه گفت اشتباه کردم ببخشش، اگه گفت بازم میکنم خوب کاری کردم نه. همینجا به عزیزان نیروی انتظامی هم بگیم یه وقتی کسی تو جاده با زن و بچه‌ای خطایی میکنه میاد پایین عذرخواهی میکنه، میشه ننویسید بعضی از این جریمه ها رو؟ بله. یه وقتی حالا نه، میگه بازم نمیبندم، بازم پارک میکنم، تندی میکنه. بالاخره ما هم عدل داریم هم احسان. اگر عدل خالی باشه خشکه. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. دادگاه های ما، شهرداری ما در برخورد با عزیزانی که میان پروانه بگیرن، عرض میکنم مراکز اداری ما، بدانید ما شواهد زیادی تو مسائل دینیمون داریم که باید این گذشت تو زندگی باشه. اما عرض کردم با مقر نه مصر. این یک. دوم، خوب دقت کنید، روایت داریم تجاوز عن العبد ما لم یکن وهنا فی الدین. بگذر از مردم مادامی که به دین لطمه نخوره. بعضی از گذشتا به دین لطمه میخوره. امام حسین از یزید بگذره، دین خدا لطمه میخوره. پیغمبر گرامی اسلام از ابو جهل و ابو لهب بگذره، خدا نگذشته. میفرماید تبت یدا ابی لهب. این دو جا که گذشت نیست، یک مصر، دو اونجایی که لطمه به دین باشه. و سومین جایی که جای گذشت نیست، اونه که کسی بخواد آدمو خار بکنه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مؤمن نباید بذاره کسی کوچیکش کنه، تحقیرش کنه. آقا یه بار بخشیدم، دو بار بخشیدم. حکم ابن ابلاس میومد ابا پیغمبر رو از پشت سر میکشید، حضرت یه بار بخشیدش، دوباره میرفت میکشید، دو بار بخشیدش، سه بار ادا در می آورد، شکلک در می آورد، رقصای عجیب غریب، مردم می خندون با این کاراش. آدم خبیثیه. مروان پسر اینه، حکم ابن ابلاس. یه روز حضرت با عصبانیت برگشت فرمود کن کذالک، تو مثل این که مثل آدم را رفتن خوشت نمیاد، همینطور بمون، همینطور که شکلک در می. آقا تا آخر عمرش رعشه گرفت، تا آخر عمرش را که می رفت دست و پاش تکون می خورد، رعشه گرفت. خب این ببینید، برای این که داره تحقیر میکنه. یه لا ینبقی للمؤمن. یه قصه خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی و جوونا، داستانای آقای فلسفی چاپ شده، یه کتاب یه جلدیست تو بازار به نام داستانهای مرحوم فلسفی، اینو بگیرید بخونید، نزدیک 500-600 داستانه. ایشون کتاب جوونش برای شما جوونا خیلی خوبه، دو جلد کتاب داره، جوان انصافا قشنگی، جوان و غریزه جنسی قوغا کرده. چه کنه جوان با غریزه جنسیش؟ جوان و ازدواج قوغا کرده، جوان و احترام به پدر و مادر. البته برای بزرگ سالام کتاب داره، برای کودکانم داره، من خیلی از کتابایشون استفاده میکنم. مخصوصا شما جوانی کتاب جوان ایشونو بخونی، داستانهای ایشون چاپ شده با مستند، با مستندسازی و ذکر تاریخش. ایشون تو یکی از کتاباش نقل میکنه، من رفتم بعدن مدرکشم پیدا کردم، یه کسی بود مسجد مدینه، حالا یا کوفه، شک از منه، شاید کوفه بوده، به امیرالمومنین توهین میکرد. تا آقا میرفت شروع کنه سخنرانی، پا میشد شلوغ میکرد، یه چیزی میگفت، آقا صبر میکردن، تأمل میکردن، دو بار سه بار، یک بار امیرالمومنین فرمود ایها المتکلم، آی آدمی که هرچی از دهانت در میاد میگی، جلسه منو به هم میریزی، بگم چه کاری؟ بگم چی هستی؟ آقا غلط کرده، نمیخواد بگی، آقا بهتر از تو میدونه، تو که چیزی، آقا معصومه، زیر و بم زندگی تو رو خبر داره. تمام شد دیگه، تمام شد. بعضی از اوقات دقت بفرمایید، جمع کنم، گذشت تاج کرامته، گذشت صفت انبیاست، عف صفت خداست. ولی تو مسائل شخصی با خانومت، با بچهت، با بابات بگذر. اما سه جا، اونی که اصرار به گناه داره، اونجایی که گذشت لطمه به دین میزنه، و اونجایی که اگه بگذری حمله بر ضعفت میکنن، حمله بر تحقیرت میکنن، طبیعتا اینا تو روایات ما ازش گذشت نفی شده. بگذریم تا خدا هم از ما بگذره. این آیه رو یه بار دیگه بخونم. امر است ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. بگذرید، نادیده بگیرید، آیا دوست ندارید خدا از شما بگذره؟ ولذا وقتی حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا چه کار کنیم غضب تو شامل ما نشه، غضب شامل آدم بشه بدبخت بیچاره است، خسرت دنیا و الاخره است. تو دعای عرفه میگیم لا تهلل علی غضبک، خدا غضبت چه کنیم غضب تو شامل ما نشه. خطاب شد موسی شما علیه کسی عصبانی نشید، منم علیه شما غضب نمی کنم. لا تغضبوا، شما غضبناک نشید، اون وقت منم غضب و خشمم رو از شما. این شبیه همونه که میگه ارحمو ترحمو، رحم کن خدا بهت رحم کن، ببخش خدا از تو بگذره. خدا یا به همه ما این صفت ارزشمند گذشت رو عنایت بفرما. خدا یا این خانواده هایی که با هم اختلاف دارن، درگیر این دادگاه ها، درگیر این کلانتری ها، خدا یا اختلافاتشون رو تبدیل به اتحاد و همدلی بگردان. خدا یا به آبروی اهل بیت ریشه طلاق اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان. این جوانایی هم که اینجا میان علاقمند به دینن، همشون رو عاقبت به خیر بفرما. امشب شب شما جوانا و نوجواناست، شب ششم. نه اینکه حالا وحی و آیه و حدیثی داره که باید اینطور روزه خوند، ولی مرسوم است بین اهل منبر شب ششم رو به قاسم ابن الحسن اختصاص میدن. لذا امشب شما نوجوانا بیایید روزه قاسم ابن الحسن و آبروداری کنید، برای قاسم ابن الحسن عشق بریزید. میدونید بعضی شهدای کربلا قبل از شهادت عشق ریختن، بعضی ها بعد از شهادت، ولی بعضی ها قبل از شهادت گریه کرد. یکی از اون کسانی که خیلی گریه کرده قبل از شهادت قاسم ابن الحسن، نوجوان 13 ساله ابا عبدالله است، یتیم امام مجتبی. من جوانایی که کربلا میرن بهشون میگم، میگم برید کنار قبر قاسم، از او بخواید، از عموجانش بخواد خدا بهتون معرفت بده، فهم بده، تشخیص بده. داشتیم ما تو کشور خودمون، دیشب شب گفتم، حسین فهمیده ما شاگرد قاسم ابن الحسن بود. نوجوانایی که گای امسال به حمدالله خوب صدا و سیما تو هفته دفاع مقدس خوب تجلیل کرد، فیلمایی که پخش میکرد از این جوانا و نوجوانا، انسان میدید چه روحیه‌ای، چه علاقه‌ای، چه شما نبودید خیلیاتون ببینید چگونه بعضی از اینها شب تو جبهه ها و نماز شب و روز رزم و شجاعت عجیب. اینا تو اون مکتب به حمدالله به قول یکی از بزرگان میفرمود خدا رو شکر کنید در دورانی زندگی کردید که تمام فضائلی که در گذشته بود شبیهش رو دیدید. اگر گفتیم آبس، اگر گفتیم هور، اگر گفتیم قاسم ابن الحسن، دیدیم شهید زین الدین، دیدیم برادرش رو، دیدیم شهید همت، دیدیم شهید بابایی. یعنی در دورانی زندگی کردیم. اگه گفتیم ام البنین مادر چهار شهید، دیدیم مادر چهار شهید، دیدیم مادر. اگه گفتیم کربلا پدر و پسر شهید، دیدیم پدر و پسر شهید. به حمدالله دیدیم، در دورانی بودیم که عالم شهید دیدیم، مجتهد شهید دیدیم، طلبه شهید دیدیم، کاسبش. یعنی یک تجلی، اینی که امام فرمود مردم زمان ما از مردم زمان دوران رسول الله بهتر بودن. این حرف درستی است، خدا رو شاکرین. امروز هم اینطوره، ان شاء الله که کشور همیشه روی آرامش داشته باشه، اما امروز هم اگر اتفاقی بیفته این جوان‌ها هستن که قاسموار دفاع از این کشور میکنن. اومد خدمت ابا عبدالله علیه السلام، عموجان ظاهرا بعد از شهادت علی اکبر هم بوده، وقتی پسر عمو شهید شد دیگه طاقتش تمام شد، اومد عموجان اجازه بده برم میدان. چی بهش بگه ابا عبدالله؟ بعضی وقتا زبون نمیچرخه. دو تا دستاشو باز کرد، قاسمو گرفت تو آغوشش. ابا عبدالله شروع کرد گریه کردن، قاسم شروع کرد گریه کردن. نمیدانم این گریه چقدر شدید بوده که نوشتن هر دو غش کردن، غشی علیه ما، روی زمین افتاد. گویا عمو میخواد بگه عمو جان من به زبونم نمیچرخه بگم برو میدان. به علی هم گفتم برو، به پسر خودم گفتم برو خدا نگهداره، ولی زبانم نمیچرخه به تو بگم. از همین حالت امام حسین احساس جواز کرد، بلند شد اومد میدان. چشم دشمن دوخته شده، یه جوان نوجوان قد بلند زیبا چهره وارد میدان شده. تا کسی میمد میدان گوش میدادن ببینن چی میگه، این کیه که الان اومده بعد از علی اکبر آمده. یه وقت صدا زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، تا گفت ابن الحسن فهمیدن، چون بعضی از همینا تو تیرباران بدن برادرش شرکت داشت، باباش شرکت داشته. من پسر امام مشتبایم، من برای دفاع از عموجانم امام حسین آمدم. جنگ کرده، شجاع بوده، با رجز مبارزه میکرد، شعر میخوند و دفاع از عمو میکرد، اما محاصره شد. تواریخ نوشتن این یه شخصیست به نام حمید ابن مسلم، این راوی کربلاست، میگه من یه وقت دیدم قبار جنگ بالا گرفت، دور تا دور قاسم محاصره شده، ابا عبدالله هم خودشو رسونده داره با دشمنا میجنگه. نفهمیدم چی شد، اما وقتی قبار جنگ نشست فاذن الحسین قائم علی راس، دیدم ابا عبدالله بالا سر قاسم ایستاده داره اشک میریزه، قاسم هم داره جان میده، پاهاش رو زمین میکشه. یه نگاهی به چهره قاسم کرد، عزیز برادرم عزوالله علی عمک، به خدا سختم صدام بزنی نتونم برات کاری انجام بدم. دوست و دشمن دارن نگاه میکنن. اولین شهید بنی هاشم علی اکبر بود. امام حسین جوونا رو صدا زد، علی اکبر رو بردن. لابد الان صدا میزنه بقیه جوونا بیان قاسم رو ببرن. یه وقت دیدن خم شد، دو تا دستاشو برد زیر بدن قاسم، وضع صدره و علا صدره، سینه قاسم رو به سینه چسبانید، عزیز برادر رو خودش داره به طرف خیمه ها میاره. اختلاف مادر علی اکبر کربلا بوده یا نه، ولی همه نوشتن مادر قاسم کربلا بوده. یه وقت دید مادرش داره از خیمه ها بیرون میاد، چه کنه ابا عبدالله با این بدن؟ رفت به طرف خیمه دارالحرب، بدن رو گذاشت کنار بدن علی اکبر. مزد حسن را به تو پرداختند، اسب به گلگون بدنت تاختند. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی این نوجوان قسمت میدم، جوانان ما، نوجوانان ما از خطرات محفوظ بدار، عاقبتشون رو ختم به خیر بگردان. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا بیماران ما، مخصوصا بیمارانی که این شبها به ما سفارش میکنن، به ویژه جوانان و نوجوانان بیمار، خداوندا شفا عنایت بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم مشکلات کشور ما مرتفع بگردان، اموات، گذشتگان، شهدا، امام عزیز روحشون از این جلسه بهرمند بگردان، علما ما، مراجع ما، مراجعی که در همشون در خدمت اسلامن، حضرت آیت الله عظمای صافی که فرزند بزرگوارش در جلسه حضور دارن، مقام معظم رهبری حفظه الله، همشون رو خدایا در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. خداوندا به آبروی امام زمان در ظهور حضرتش تعجیل بنما، به نبی و آله صلوات عنایت کن.